بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، بینندگان محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه. الهی که امروزی که پشت سر گذاشتید به خوبی و خوشی گذشته باشه و امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون بوده باشه و ما هم بتونیم توی برنامه امشب حدود یک ساعتی که کنارتون هستیم لحظه های خوب و مفیدی رو بسازیم. همونطور که میدونید برنامه گامی به سوی ظهور هدفش پاسخ دادن به سوال‌ها و شبهه‌های مهدوی شما بینندگان عزیزه. سوالا و شبهه‌ای که ممکنه که توی هر محیطی مطرح بشه، توی اماکن عمومی، توی فضای مجازی فرقی نمی‌کنه و حتی ممکنه که این سوالا و شبهه‌ها دغدغه ذهنی شما هم نباشه و شاید هم جوابشون رو بدونید، ولی بخواید که دیگران جواب صحیح این سوالات و شبهه‌ها رو بدونن. اگه اینطوره لطفاً با برنامه خودتون ارتباط برقرار بکنید، پیامک بزنید به 301203، تلفن بزنید به 025 37 84 14 81 و یا فایلای واتساپی خودتون رو بفرستید به 0930 876 8004. مثل هر هفته حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی عزیز، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت قم، پاسخگوی این سوال‌ها و شبهه‌ها هستند. استاد کلباسی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه عزیزان بیننده عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت و سلامت برای اونها در هر جای این کره خاکی که هستن.
زنده باشید. خیلی متشکرم که این هفته کنار ما هستید و توی این برنامه شرکت کردید.
در خدمت شما.
ما در خدمت شما. نکته ابتدایی شما رو میشنویم.
بعد چون این ایام بنابر وجهی و قولی ولادت امام باقر علیه السلام هست، من حدیثی از اون حضرت بخونم.
بفرمایید.
محمد ابن مسلم که از اصحاب اجماع هست و از محدثین بسیار عالی مقام و ارزنده،
بله،
خدمت امام باقر رسید. میگه دخلت و علی ابی جعفر، روایت رو از کمال الدین صدوق میخونم از جلد اول. میگه وارد شدم خدمت امام باقر علیه السلام و من قصد داشتم که درباره امام عصر و حجت قائم از اون حضرت سوال بکنم.
بله.
یعنی در نیتم این بود که این مسئله را بپرسم، یعنی راجع به این مسئله گفتگو بکنم. اما حضرت بدون اینکه من سوال بکنم خودشون شروع کردن به سخن. فقال لی مبتدئاً یا محمد ابن مسلم، منو صدا زدن و فرمودن در قائم آل پیامبر از پنج پیامبر نشانه و شباهت هست.
بله.
اول یونس ابن متا، یوسف ابن یعقوب، موسی و عیسی و محمد علیهم صلوات الله. اما شباهت با یونس، فرمود فرجو او من غیبته و هو شاب بعد کبر سن. چون حضرت یونس وقتی که پس از اینکه قرآن می‌فرماید از ذهب مغاظبن و حالا اون داستان دریا و شکم ماهی و غیبتش از قومش و بعد هم که از دریا بیرون افکنده شد و بیمار بود و فانبتنا علیه شجره من یقطین که در سوره صافات هست. حالا بعد از این دوران طولانی وقتی بازگشت، با اینکه سالهای متمادی از عمر او سپری شده بود در این جریان، ولی او در سنین جوانی بازگشت به میان قوم خودش.
گرد ایام بر سر و رویش ننشسته بود.
و می‌فرماید که امام عصر هم با اینکه، یعنی مضمون این سخن اینه که امام عصر بعد از گذشته چه بسا صدها و هزاران، شاید هم هزاران سال، ما نمیدونیم زمان ظهور را، وقتی برمیگردن در سنین جوانی هست. اما شباهت حضرت با حضرت یوسف، فالغیبت من خاصته و عامته، این که از هم اهلش یعنی پدر، برادران، خیشان و هم از عموم مردم غائب بود. غائب بود یعنی ناشناخته بود.
بله.
حتی برادران وقتی که به مصر اومدن، بار اول، بار دوم، باز یوسف رو نشناختن.
با اینکه میدیدن ایشون رو.
میدیدن، بله.
مواجهه می دیدن و مکالمه داشتن.
و تا زمانی که حضرت خودشون رو معرفی نکردن، اینها نشناختن. پس غیبت یکی از شباهت‌های وجود مقدس امام عصر هست با حضرت یوسف
علیه السلام.
و اینکه غیبت از من عامتهی و خاصته، چه خیشان چه
عموم
مردم. و اشکال و امرهی علی ابیه، که و اینکه حتی پدر به اصطلاح با اینکه مسافتی نبود، اما حضرت اعلام و اطلاعی در این زمینه نکردند. و اما شباهت با حضرت موسی، فدوام خوفهی و طول غیبته.
بله.
یکی دوام اون شرایطی که موجب غیبت شده، یعنی استمرارش، و طول غیبت، چون حضرت موسی غیبت طولانی از میان مردم خودش
بعد از قومشون داشتن.
بله. و خفاء و ولادته و تعب و شیعتهی من بعده، و یکی هم خفای ولادت و رنجی که پیروان حضرت میکشند، که حضرت موسای کلیم هم مردمش یعنی قوم حضرت به حضرت گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، یعنی ابتلاعات و زحماتی که بر عهده شیعه امام عصر هست، که البته اون اجرش نزد خدا محفوظ است. و همچنین فرمود که اما شباهت با حضرت عیسی، اختلاف درباره اون حضرت، که یه عده گفتن اصلا حضرت متولد نشده، حضرت عیسی را، و عده ای گفتن از دنیا رفته، عده ای گفتن کشته شده و به صلیب کشیده شده. اما شباهت با پیامبر اکرم، فخروجه به سیف، این که حضرت با اقدام عملی وارد صحنه میشن.
بله.
ببینید برخی انبیا فقط رسالت تبلیغی داشتن، یعنی وظیفه تشکیل حکومت و این که بخوان پیاده بکنن، این وظیفه رو نداشتن. اما پیامبر اکرم وظیفه دارن که
تشکیل حکومت بدن
و احکام و مقررات الهی رو در هر زمینه اجرا بکنن. این هم شباهت با پیامبر اکرم. من این نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید.
این که امام باقر علیه السلام بنابر این حدیثی که در جلد اول کمال الدین مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه صفحه 238 هست، و امثال این حدیث بسیار زیاده.
بله.
اینه که در ذهن مردم زمان ارتباط این موضوع را با قرآن برقرار بکنن. چون ببینید تمام اینها با اینکه اینجا آیه‌ای خونده نشده، یعنی اینطور نیست که در این حدیث
اشاره به آیه خاص در سوره خاصی
خونده شده باشد، اما تمام اینا متصل به قرآنه.
بله بله.
یعنی دونه دونه رشته ارتباط با قرآن داره و این نکته بسیار مهمی است که ائمه هدی علیهم السلام سعی بر این داشتن که مردم را از طریق قرآن با امام عصر و غیبت حضرت آشنا بکنن.
بله.
و مسائلی که درباره غیبت هست، از جمله طول عمر، از جمله اینکه چجور حضرت بعد از سالها در هیئت جوانی ظاهر میشن، اینکه اختلاف مردم درباره حضرت که حتی انکار تولد، انکار ارزم بزرگ شما که سایر مسائل، بحث خفاء ولادت، اینا همه مسائلی است که متصل به قرآنه. یعنی اگر ما همین حدیث رو، حالا اینم بخشی از این حدیث رو خوندم من، اگر بخوایم با اتصالش به آیات قرآن این حدیث را تجزیه و تحلیل بکنیم، تقریبا یه 4-5 ساعت وقت میخواد که دونه دونه این آیات از قرآن خونده بشه.
بله.
معناش توضیح داده بشه تا اون مراد کامل از بیان حضرت معلوم بشه.
بله، همون سقلین یا سقلین که پیامبر فرمودن، کتاب خدا و عزتی که
بله
تمسک به هر دوی این هاست که میتونه ما رو به کمال و فلاح برسونه انشاءالله. خب خیلی متشکرم از استاد کرباسی عزیز بابت این سرچراغی برنامه که نکته بسیار زیبایی بود فرمودن. انشاءالله که مورد استفاده شما بیننده های عزیزم قرار گرفته باشه. اما همونطور که میدونید دعا کردن و انتظار فرج از با فضیلت ترین اعمال برای شیعیان و مسلمانان و منتظران مطرح شده. میخوایم یک کلیپ شوفه تقدیمتون بکنیم که اشاره داره به همین موضوع و بحث دعا رو مطرح میکنند. ببینید.
این که شما دعا میکنید که وقتم کمه، دعا میکنید که آقای ما آل محمد ظهور کنه، اگه دعای شما رو خدا امروز قبول کنه 90 سال بعد ظهور میکنه. برید احادیثتون رو بخونید، 90 سال یعنی اون وقت شما زنده نیستید، پس ول متنید. میگه بیاد فرض عدل داد کنه، به هر حال شما نیستید، 90 سال بعد ظهور میکنه، حدیث های خود رو برید ببینید. انتقام خون امام حسین رو بگیره، از کی بگیره؟ یزید که زنده نیست. چرا عقل تعطیل شده؟ انتقام خون امام حسین از کی بگیره؟ خب عذاب قبر داره دیگه. امام حسین چقدرم که باشه میتونه مثل خدا عذاب کنه؟ به هر حال 90 سال منتظر باش تا اون وقت تو از دنیا نیستی، بعد از اون میفهمی که امام زمانی نبود. چرا میگم 90 سال؟ برای اینکه اگه بخواد امروز آثار امام زمان بیاد 90 سال بعد ظهور میکنه. اون باید مقدمات بیاد دیگه، نمیدونم حسنی بیاد و کوفت بیاد و کوری بیاد و نمیدونم سفیانی بیاد، هیچ کدومش که نیومده.
این بخش رو دیدیم و نکات خاصی مطرح کردن که حتما باید استاد بهش پاسخ بدن. لطفا شما هم در مورد این نکاتی که در این برنامه میبینید نظر بدید و اگه سوال و شبهه و نکته‌ای در مورد همین مسئله مطرح میشه به ذهنتون میرسه به ما بگید. 3012-03 شماره سامانه پیامکی مونه. اگه میخواید تلفن بزنید لطفا زنگ بزنید به 37-84-14-81 با پیش شماره 025 و همینطور شماره واتساپ 0930-876-8004 که البته زیر تصویر هم میتونید اونها رو ببینید. خب استاد کرباسی، این تصویری که پخش شد نشون دهنده این بود که ما شیعیان داریم بی خودی دعا میکنیم و این دعا کردن بی تأثیره، چه اینکه وقتی که حضرت بیان ما مردیم تو 90 سال دیگه ایشون ظهور میکنن و اشاره داشتن به اینکه ایشون میخوان بیان و انتقام خون امام حسین علیه السلام رو بگیرن. امام حسینی و یزیدی نیستن که بخواد این اتفاق بیفته. پاسخ شما چیه؟
بعد عرضم بزرگ شما که خب نکات متعددی در این گفته ها بود.
بله.
که باید بهش بپردازیم. یکی این که ایشون گفتن که حالا اصل دعا را راجبش صحبت میکنیم.
بله.
که اگر حالا دعا بکنید و مستجابم بشه 90 سال دیگه حضرت ظهور میکنن.
بله.
خب من خیلی یعنی شگفتم که این 90 سال رو ایشون از کجا آوردن؟ آیا از منابع اهل سنت در این باره چیزی هست؟ در منابع شیعه چنین چیزی هست؟
استدلال ایشون این بود که مقدمات 90 سال طول میکشه،
از بطن خودشون این حساب رو میکنن. بله، یعنی حسابی که فرد پیش خودش میکنه.
بله.
من دنیای ذهنی خودش این چنین و این چنین. شما حالا یک حدیث بیارید که حالا اگر اون علائم ظهور، علائم حتمی ظاهر بشه، فاصلش با ظهور 90 ساله، خب یه حدیث بیارید یا یک کلام از یک عالم بیارید، نه از یک گویندهی که حتی قدرت تشخیص ساده ترین مسائل و تفکیک مسائل از یکدیگر نداره. بنابراین این ادعای بیهودهیه که میکنن. از زمانی که علائم حتمی ظهور، ببینید ما بارها اینو بحث کردیم، البته از چنین افرادی انتظار نیست که اینها رو بشنوند و بفهمند، ولی خب شبهه‌ای که می افکنن و ما مجبوریم پاسخ بدیم
بده.
و الا اگر اینها در مقام گفتگو باشه، در پاسخدهی به حتی یک کلمه از این موضوعات عاجزن، ولی خب تنهایی میشینن، هر کی هم تنهایی به قاضی بره قاعدتا خیلی خوشحال برمیگرد، کسی نیست که اونجا در مقابلش ابراز نظر بکنه و نظر او رو نقد بکنه.
بله.
ببینید ما دو دسته علائم ظهور داریم. یک سری علائم ظهور عامن، یعنی اینها علائم غیر حتمی اند، در بستر زمان اتفاق می افتند. اولا وقوعشون قطعی نیست و ثانیا اگرم واقع بشه اصلا فاصلش با ظهور کم یا زیاد هیچ ملاک نیست.
بله.
مثلا فرض بفرمایید تو روایات اومده در آخر الزمان جاده ها وسیع میشه، شهرها به هم نزدیک میشه، اما حالا چقدر فاصله به ظهور داره؟ هیچ معلوم نیست، یه رو یا ده رو یا صد سال یا هزار سال، هیچ.
بله.
چند علامت اینها جزء علائم حتمی است، از جمله همین مواردی که البته از روی بیتوجهی نام میبردن و بعضش هم به عنوان کوفت و زهر مار و اینا ازش
توهین میکردن، متأسفانه
یاد میکردن، به حال اینکه اینها چیزهاییه که بعضش لاقل اینها نمیشه اینجوری باش برخورد. بله. کرد. ببینید یه سری علائم حتمی هست که حالا یا چهار علامت یا پنج علامت. یکی بحث خروج سفیانی است، خروج یمانی است، خسف بیداء، ندای آسمانیه.
بله.
و قتل نفس زکیه، و اتفاقا اینا همش با هم بیشتر از نهایتش بیشتر از دو سال نیست، یعنی اینا با تاریخ ذکر شده.
بله.
که گفتن از زمان خروج سفیانی تا به اصطلاح
ظهور حضرت،
ظهور حضرت بیشتر از 15 ماه
طول نمی‌کشه.
حمله به اصطلاح حمله یک شتر این مقداره که بیشتر از 15 ماه نیست. بنابراین حالا اگر اون ندای آسمانی هم در اون سال قبلش باشه، سفیانی و یمانی هم فی یوم واحد سنت واحد شهر واحد، یعنی کفرسی رهان، یعنی مثل به اصطلاح دو اسب مسابقه.
بله.
اینجوری
کاملا همزمان
همزمانن، یعنی با هم حرکت میکنن. خب خسف بیدا هم که دقیقا در مورد لشکر سفیانیه که به مدینه میره و میخواد به سمت مکه بره.
بله.
اون قتل نفس زکیه هم که در همون زمانه که حضرت اول نمایندهی به مکه میفرستن و این نماینده بین رکن و مقام به شهادت. بله. میرسه. اینا همه با هم فاصله ای چیه؟
ندارن.
بله. حالا ایشون 90 سال رو از کجای وجود ارزم بزرگ شما که کذاییشون در آوردن، دیگه اونو باید ازشون پرسید که این 90 سال از کجاست. یعنی علائم حتمی ظهور وقتی آشکار بشه، ندای آسمانی تا ظهور حضرت، این فاصله عرض کردم بیشتر از 2 سال نیست.
طول نمیکشه.
و سایر علائم حتمی که اینا در هم تنیده است و بله. کاملا با مشخصات تو روایات هم ذکر شده. این مال این 90 سالی که ایشون
مطرح کرد
جزو مجعولاتی که ارائه کردن و ایشون باید سند ارائه بدن، این حرف از کجا میاری؟ آخه شکمی حرف زدن که نشد که، مسئولیت داره. یه کمی از خدا بترسید، از عقوبت الهی بترسید که اینجور با معارف دینی بازی میکنید. خب حالا اومدیم سر این که بله حالا شما دعا کردید و 90 سال بعد ظاهر شد، شما که نیستید که. من یه سوال میکنم، پیامبر اکرم وعده دادن دیگه، این اجماعی امت اسلامه، اگر ایشون البته بعید خبر داشته باشن، ولی در تمام کتب صحاح سته، کتب تسعه، کتاب‌های مستقل مورد اجماع و بزرگان علمای اهل سنت بر این مسئله ادعای اجماع کردن قرن به قرن. یعنی این اجماع، ادعای اجماع حتی متصله.
بله.
که پیامبر اکرم چنین فرمودن که شخصی از فرزندان من که نامش همانند من است، اگر فرزن عمر جهان بیشتر از یک روز باقی نباشد، او ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد میکنه، آنگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. خب فاصله این وعده پیامبر با ظهور چقدر؟
تا حالا حدود 1400 سال گذشته،
ما هم نمیدونیم، برایش هم مقداری معین
نکردم. بله.
خب این چه اصلا چه فایده ای داره این خبر؟
نگاهشون یک نگاه کاملا منفعت طلبانه،
نه مردم قرن اول، نه مردم قرن دوم، نه مردم قرن سوم، نه چهارم، نه پنجم، تازه مردم قرن که میگیم تو هر قرن چهار نسله.
بله.
و نه اکنون و نه ما میدونیم فاصله چقدره. پس فایده این اصلا این اخبار چی؟ خب یه بار شما اون اصل مطلب رو بگید، بگید ما این گفته های پیامبر اکرم و صحابه و اینا رو قبول نداریم. خودتون راحت کنید، نه اینکه بشینید بگید خب حالا 90 سال دیگه ظهور اتفاق افتاد. پس ببینید این اشکال شما به اساس این وعده است. ولی چه فرقی میکنه؟ این یک.
بله.
دو، ما حالا خودخواهی دیده بودیم اما نه در این حد. چقدر انسان خودخواه باشه که فکر کنه که همه چیز باید در زمان او اتفاق بیفته؟ اگه ظهور به زمان من منتهی بشه این خیلی خوبه، اگه به زمان من منتهی نشه دیگه هر اتفاقی میخواد بیفته
بود و نبودش.
خب کمال خودخواهیه.
بله.
ما در مقابل تاریخ، در مقابل آینده مسئولیم. یعنی این که ما این اخبار رو، این آیات رو، این معارف رو بیان میکنیم، اینها یک اهداف روشن تاریخی داره. اگه شما امروز یک کمی اهل مطالعه باشید، میبینید که تمام نظامها، تمام مکاتب برای آینده بشر، آینده تاریخ حرف دارن، تئوری دارن. بابا این نظریه قرآنه، این اصل به اصطلاح معارف دینی هست، موضوع مهدویت. وقت شما میاد میگید که اگه ما دعا کنیم، واقعا یعنی این کمال خودخواهی است. ما حتی اگر این آرزو رو داشته باشیم و دعا بکنیم و این دعای ما مثلا اگر فرض کنید 100,000 سال دیگه میخواد ظهور اتفاق بیفته، 100,000 سال اگر ضرب در 4 بکنیم، 4 تقریبا 4,000، بله 100,000 ضرب در 4 نسل میشه 400,000 نسل، در 400,000 نسل دیگه، و ما امروز در اون اثر داشته باشیم، حالا یا با دعا یا با اقدام، چون دعا فقط صرف دعا نیست که.
بله.
ما در اون اجر داریم.
بله بله.
اعمال پیوسته است، تاریخ پیوسته است. شما تمسخر میکنید که بخوان از قتله کربلا انتقام بگیرن، میگید یزید که مرد و بعدم اونا تو عالم چیز برزخ عذاب میشند و اینا، حالا اگه نگید که نه یزیدم تو بهشته و ارزم به حضور شما که حرفایی که میزنن انصار و اصحاب شما از این حرفا میزنن که حتی میخوان یزید را تبرئه کنن و امثال یزید را. ولی شما معلوم میشه که اصلا از قرآن خبر ندارید و این خیلی تأسف باره. ببینید من یه آیه برای شما میخونم، البته اگر اینا اگر اهل سواد بودن که این حرف رو نمیزدن، ولی ما این حرف رو برای عزیزانی میزنیم که احیانا این حرف رو به گوششون میخوره. ببینید من آیه رو میخونم از سوره مبارکه بقره. عرضم به حضور شما که راجع به اهل کتابه، توجه فرمودید؟
بله بفرمید.
که ولما جاءهم کتاب، راجع به یهود اتفاقا، من عند الله مصدق لما معهم، آیه 89 که میفرماد وقتی که قرآن اومد، قرآنی که مؤید و مصدق تورات است، و قبلا هم اینا میگفتن صبر کنید پیامبر آخرالزمان بیاد، وقتی پیامبر آخرالزمان اومد خود اینا بهش کفر ورزید. بعد میفرماد که و اذا قیل لهم، در آیه بله 91 آیه 91، حالا عزیزان اگه بتونن آیه رو نشون بدن، و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی به اینا گفته میشه که به اون چه که خدا نازل کرده ایمان بیارید، قالوا انؤمنوا بما، قالوا نؤمنوا بما انزل علینا، میگن ما نه، ما فقط به اونی که به خودمون نازل شده، به چیزی دیگه ایمان نمیاریم، یعنی به همون تورات، و یکفرون به ما وراءه، بعد از اون رو قبول نداریم، یعنی نه انجیل رو قبول داریم نه قرآن رو قبول داریم، و هو الحق، و حالون که حق است، مصدقن لما معهم، این که محتواش با اون یکیه که
تصدیق کننده
اساسش. بعد میفرماد قل، قل خطاب به پیامبرک. ببین میخوام بگم آیه مال زمان پیامبره و پیامبرم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. میفرماد چرا شما انبیای الهی را قبلا کشتید؟ اگه مؤمنید، اگه شما ادعای ایمان میکنید، چرا انبیای گذشته رو کشتید؟ حالا من سوال میکنم این مردمی که در زمان یهودیایی که زمان پیامبر بودن، کدوم پیامبر را کشته بودن؟
هیچ کدومشون. بعد
پس چرا قرآن به اینا نسبت میده؟ این برای اینه که الرازی به عمل قوم کداخل فیهم، انما یجمع الناس الرضا والغضب. ببینید من و شما امروز اینجا نشستیم، امروز تو قرن، عرضم به حضور شما که 15 هست، قرن 14 و سال 1433 یا 33 قمری دیگه، 32 قمری. خب شما
1443،
معذرت میخوام 1443 ببخشید، بله جا به جاش 1440 خورده قمری، 1000 سال پیش یک ظالمی مظلومی را کشته. اگر من امروز به اون عمل راضی باشم، یعنی من هم راضیم به این که اون عملی که 1000 سال پیش، نخه 5000 سال پیش، 10000 سال پیش، نخه 100000 سال پیش، اگر بنده به کشتن حابیل توسط قابیل راضی باشم، من در اون شریکم. در روز قیامت این حدیث نامه عمل فرد رو میارن، بعد میبینن که این تو نامش یک لکه خونی هست، یعنی خونی پاش نوشته شده. عرض میکنه من که آدمی نکشتم، منظورم به مثلا فرض کن مورچه‌ام نمیرسید. میگن آهان، ببینید شما یه حرفی زدید، این حرف گشت در یه زمانی خون یه نفر به واسطه این حرف ریخته شد، شما در اون خون شریک هست.
عجب.
ببینید ما فکر میکنیم که ما در یک زمانی هستیم، یه پرانتزم هست، نه به این بر ربط داره نه به اون بر،
ما به گذشته و به آینده نیست. مربوطیم.
بله کاملا مربوطیم. قضاوت‌های ما اصلا زمان اینجا نقش نداره.
حرف زدن هامون، سکوتمون، اقدام.
بله بله. بنابراین ببینید اگر من امروز راضی باشم به عمل خیری در گذشته،
در اون شریک
یا در آینده، فرقی نمی‌کنه.
بله.
و یا خدای نکرده راضی باشم، اگر این شخصی که اینجور صحبت میکنه لابد اینا به کار یزیدم راضیه، هیچ بعید نیست.
بعید نیست،
کما اینکه امثالشون کتاب مینویسن در دفاع از یزید، خب مینویسن دیگه. آیا این که میگن یزید درست کاری کرد اینها رو شریک میکنه در عمل یزید یا نمیکنه؟
با استدلال قرآن بله.
بله. بنابراین اگر صحبت از اینه که حضرت میان انتقام میگیرن، این به این معنا نیست که مثلا، مثال میگم، حالا یزید رو از قبر میکشن بیرون گردنشو میزنن، این اصلا نیازی به این کار نیست، او که معذب هست. یعنی خط ظلم، خط تجاوز، خط انحراف، اون کسانی هم که زمان حضرت هستن همونایی هستن که هم به اون عمل راضی هستن و هم همون گونه عمل میکنن.
بله.
اون کسی که در زمان ظهور حضرت مقابل حضرت میسته، این همونه که در زمان سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام هم تو جزء قاتلان حضرته. یعنی همون فکره، همون اندیشه است. الکفر ملتون واحده. بنابراین این یه مقدار از این متاسفانه باید گفت جهل گرایانه و بسیار سخیف اندیشیدن اینا باید دست بردارن، بیان ببینن نگاه قرآن چیه، چرا قرآن مجید کاری که چند هزار سال قبل اتفاق افتاده مثلا
بله.
امروز به کسی نسبت میده و امثال این بسیار زیاده تو قرآن.
بله.
این برای اینه که این یه حقیقته، اون چه که افراد رو به هم پیوند میده اون فکر و عمل اونهاست. انتقام سید الشهدا از قاتلان کربلا نه مقصود اینه که اونا رو که هم مختار ازشون انتقام گرفت، اونایی که دستش رسید، هم دیگران انتقام گرفتن، هم معذبن عند الله، اینا کسانی هستن که تو همون خطن.
بله. بله. بسیار خیلی متشکرم استاد.
خواهش میکنم.
پاسخ گسترده‌ای بود به این شبهه‌ای که از رسانه‌های مانع پخش شده. انشاءالله که شما بیننده‌های عزیز به تمام و کمال به پاسخ این شبهه رسیده باشید. فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و بعد از اون باز هم در خدمت شما باشیم و یه شبهه دیگه مطرح بشه و انشاءالله استاد پاسخش رو بدن. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. اللهم عجل ولی یک الفرج. خدایا این توفیق رو به همه آن بده که در طول زندگی خودمون چشمانمون به جمال دلربای حضرت ولی عصر علیه السلام روشن بشه. خیلی متشکرم از همه شما بیننده‌های عزیز. انشاءالله تا این لحظه تونسته باشیم رضایتتون رو جلب بکنیم و ازتون یک بار دیگه درخواست میکنم با ما در ارتباط باشید. نظرها، پیشنهادها، انتقادها، سوالات و شبههای مذهبی خودتون رو با ما در میون بگذارید. استاد کرباسی عزیز مثل همیشه آمادن که پاسخ علمی به این شبهها و سوالات بدن. راهی ارتباطی که پایین تصویر هست، اما بنده یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، سامانه پیامکی 301203، شماره تلفن 378 41 481، و که البته برای شهر قم 025 هم باید زحمت بکشید و اول شماره گیری بکنید، 0930 876 8004 هم برای ارتباط واتساپی شما با برنامه خودتون گامی به سوی ظهوره. خب امشب همچنان در کنار شما هستیم و استاد کرباسی بزرگوار در کنارمونن برای اینکه باز هم یک شبهه دیگه مطرح بشه، اون رو بشنویم، ببینیم و پاسخش رو از زبان استاد بشنویم.
میگه آقا روایت داریم دو جور، این برای این رای این حدیث برای این مجتهد قابل قبوله، این حدیث برای این مجتهد قابل قبول نیست، لذا دو فتوا میدن. حرف ساده ایشونو دارم میگم. این رو سنی ها میتونن بگن که میگن وحی قطع شده. شما که امام داری، شما که امام داری، امام زنده داری، شما که دیگه حق نداری به اصطلاح بگی دو تا روایت اومد، روایتتون باید امامتون صحیح تصحیح کنه. اگه بگی نه امام نمیتونه تصحیح کنه، با حرف میرسی که میگیم امام به درد ما نخورد.
بعد اینم یک شبهه دیگه که مطرح شده استاد، آیا اختلاف بین علما دلیل بر نبود امام علیه السلامه؟
اصلا بزرگ شما که ببینید در زمانی که امام هم حضور دارن، چه بسا که حتی در همان شهری که امام حضور دارن، ممکنه برداشت از کلام امام حتی متفاوت بشه.
بله.
و لذا در زمان خود حضور ائمه نیز اختلاف، یعنی تفاوت برداشت،
بله،
وجود داشته.
سابقه تاریخی داریم.
بله سابقه تاریخی داریم که می‌فرماد که اگر دو روایت از ما رسید حتی ملاک میدن، فخذ به اعدلهما،
بله،
ببین کدام عدالتشون بهتره، ببین کدام ارزم بزرگ شما که فرض کنید به احتیاط نزدیکتره و سایر مواردی که در روایات
قرآن رو معیار مطرح کردن.
بله بنابراین ببینید این که حتی در زمان خود نبی مکرم اسلام صحابه اصحاب دو تا نظر داشته باشن، دو تا برداشت داشته باشن، حتی در زمان خود حضرت هم اتفاق افتاده که اون این نظر رو داشته، اون این نظر رو داشته. بله خب اگر امکان رجوع، امکان مراجعه به معصوم باشه، خب باید مراجعه کرد و اختلاف رو حل کرد.
بله.
ولی اگر امکان نباشه، مثل اینکه حالا من غیبت نسبی رو حرف میزنم، فرض کنید که 1000 سال پیش، 1400 سال پیش پیامبر اکرم در مدینه هستن، یه شخصی هم مسلمانی است در فاصله 100 کیلومتری.
بله.
حضرت مدینه هستن اون مکه است، یا حضرت مدینه هستن اون یمنه. خب حالا اینجا دو تا نظر هم رسیده، دو تا نقل رسیده، چون وقتی که این کلام از زبان کسی صادر شد، اون افرادی که میشنوند چه بسا برداشتهای مختلف داشته باشن.
بله.
چه بسا کم و زیاد بشنوند، همه اینا ممکنه اتفاق بیفته.
بله.
خب اونجا هم دسترسی نداره، چیکار باید بکنه؟ اونجا گفتن به این شکل، چون اونجا هم دسترسی نداره، تا زمانی که دسترسی نداره.
بله.
غیبت هم یعنی معناش همین.
بله دسترسی نداشتن.
این همه صحبت از این که امام است در غیبتن، این اشکال اینه که شما یه حقایقی رو نمیپذیرید، بعد دنبالش تو همه اینا گیر میکنید.
دقیقاً
صحبت از اینه که امام عصر از زمان حالا حتی تولدشون در غیبت نسبی بودن، از زمانی هم که به امامت رسیدن در غیبت بودن، حالا جز یک فصلی که ارتباط داشتن در غیبت صغرا و بعد از اون فرمودن که فرج او فیه الی روات احادیثنا، فرمودن در مسائلی که پیش میاد شما برید پیش عالمان دین،
بله،
پیش راویان حدیث و احکامتون رو، مقرراتتون رو، مسائلتون رو از اونا بگیرید.
بله.
و طبیعتاً همون مسئله‌ای که در زمان پیامبر اکرم یا در زمان سایر معصومین پیش میمد در جایی که امکان دسترسی نداشتن، این هم در زمان غیبت چیه؟ اتفاق میفته. بنابراین این مسئله نه بی سابقه است نه کم سابقه، بسیار هم فراوانه و این طبیعت به اصطلاح علم فقه و امثال اینه و سایر علوم که وقتی میاد در افواه محدثین و روات و اینا این اختلافات پیش میاد و اینها مسئله است که حتی فرمود اختلاف امتی رحمه، این اختلافات از اون موارد رحمته برای اینکه موجب گفتگو، موجب رشد علم، موجب پیدایش رشته های مختلف علم به خصوص در حدیث میشه و به اصطلاح هیچ بحث استبعادی نداره، کاملا ساری و جاری بوده در عصر غیبت هم. اصلا غیبت یعنی همین،
درست.
شما دارید غیبت را میذارید کنار، میگید امام حاضر است، بعد میگید که خب پس چرا اختلاف هست؟ خب امام غایبند. غیبت یعنی همین، شما دقیقاً اون فرض رو میذارید کنار. وقتی میگیم ما امام غایب یعنی امامی که اون به اصطلاح وظایف امام حاضر را انجام نمیدن، یعنی اون وظایف به دیگران محول شده، وظایف بیان احکام فقهی. کما اینکه حالا من راه دور نریم
بفهمید،
الان اهل علمای اهل سنت چیکار میکنن؟ مگه نظر نمیدن؟
بله.
مگه با هم اختلاف ندارن؟
بله.
خب این چرا اختلاف دارن؟ مگه این همه احادیث در دستشون نیست؟ به همون دلیل علمای فقه اهل بیت هم با هم ممکنه یه اختلافی داشته باشن، یا اینکه احادیثی با هم متفاوت باشه، کما اینکه در اهل سنت هم همینطوره. این الکلام الکلام، ما اون وظایف امام است که فقط بحث بیان احکام نیست که، امام یک وظایفی دارن، یه مسئولیت هایی دارن که ما این مسئولیت ها و این وظایف در آیات قرآن در احادیث اومده و حضرت اون وظایف انجام میدن.
بله.
ولی حالا این مسائل فقهی، نمیدونم حالا نماز دو رکعت بخونه یا چهار رکعت بخونه، حالا این خیلی هم عرضم به حضور شما که چندان مسئله اساسی و مهمی نیست که اینها رو واگذار کردن، اونم فلسفه خودشو داره، چنان که در عهد سنت هم عین همین مسئله هست. الکلام.
بسیار خیلی متشکرم از شما استاد عباسی عزیز، من پاسخ کوتاهی بود به این شبهه که از طریق رسانه‌های معاند داره متاسفانه مطرح میشه و تلاش میکنن که ذهن مردم رو آلوده بکنن. استاد متاسفانه از مواجهه عالمانه و توی فضای علمی فرار میکنن بعضی از این آقایون و این هم باعث تأسفه.
بله،
این نیتشون نیت روشنگرانه نیست.
بله، این دوری از قرآن و دوری از مبانی علمی همین نتیجه رو داره. الان در مورد همون بحث دعا برای ظهور حضرت،
بله،
که من عرض کردم آیات متعددی از قرآن مجید در این مسئله گواهه. ببینید شما این آیه که در سوره نساء هست، من یشفع شفاعتا حسنه یکن لهو نصیب منها،
بله،
و من یشفع شفاعتا سیئه یکن لهو کفل منها. این فرماد کسی که واسطه بشه، شفاعت، شفاعت یعنی شفیع شدن، واسطه شدن برای چیز خوبی، این از اون بهره میبرد. حالا اگر کسی، عزیزان آیه را میتونن ببینن، من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، بهره دارد از این شفاعت خوبش. حالا من عرض کنم آیا ظهور کار خوبی هست یا نیست؟
با اون منافعی که برای جامعه بشریت برای کل عالم گفته شده حتما کار خوبیه.
وعده انبیا و اولیاست، وعده پیامبر اکرمه، وعده صحابه است.
بله.
و یه وعده بسیار بشارت انگیز و مفید و مؤثر برای تاریخ بشر. خب حالا اگر بنده یه اقدامی بکنم، دیگه کمترین اقدام اینه که دستم بلند کنم بگم خدایا این در این کار نیکو و خیر شتاب کن.
بله.
شتاب کن یعنی اسبابشو فراهم، یعنی موانعشو برطرف کن. اگر این دعای من در حد همین یک دعا و خواسته، اگه ما این همه امر به دعا نداریم.
بله.
ادعو ربکم،
این که سلاح مؤمن دعاست.
بله، دعا کنید.
بله.
خب آیا این امر معنانگی است برای سعادت تاریخ بشر دعا بکنم بگم خدایا بشر را، تاریخش را و آیندهش را سعادتمند کن؟ این دعا دعای خوبی هست یا نیست؟
حتما دعای خوبی
هست. اگه این دعا به اندازه پر مگسی و پشهی، بال پشهی اثر داشته باشه، این شفاعت در کار نیک هست یا نیست؟
بله.
پس من از این دعا بهره میبرم. اینا ببینید، اینا انکار یه چیزایی اصول قرآنیه. من اگر برای آینده بشر، اصلا انبیا اومدن آینده بشر رو درست بکنن، بسیارشون در زمان خودشون به اون اهداف نرسیدن، بسیارشون از زندان و از کشته شدن و از شهادت و از نمیدونم تبعید و از تمسخر و از استهزا و
سختی که داشتن، بله،
ولی برای چی تلاش کردن؟ برای اینکه بشر به سعادت برسه، به کمال خودش برسه.
بله.
و هر کس که اگر اینجوری براتون از اگر در زمان خلقت حضرت آدم اول بشر یه نفر یه اقدام کرده باشه، کمترین اقدام، برای اینکه بشر در طول تاریخ سعادتمند بشه، اگر میلیون‌ها سال از اون عمل گذشته باشه، این در نتایج این کار شریک
صحیحا. بله.
وقت میگن که بله شما دعا میکنید بعد 90 سال دیگه شما نیستید، حالا اگه حضرتم بیاند.
بله.
ببینید این واقعا،
بله،
دیگه در مغالطه و شبه افکنی نمره بسیار عالی، بسیار عالی، یعنی در اغواگری و گمراه کردن دیگه نهایت کاره. بله. و نهایت به خطا افکندن و گمراه کردن دیگران. پناه برم.
درود بر شما استاد، خیلی متشکرم. استاد پیامک به سامانی 3012-03 زیاد رسیده.
بله.
اما چون فرصتمون کوتاست، بنده یکی از اونها رو میپرسم و میدونم که خیلی کوتاه پاسخ بدید. آیه عبدالله از اصفهان این پیامک رو فرستادن که آیه روایتی وجود داره بر این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شاهد بر اعمال ما هستند؟
بله، ببینید آیات قرآن پیامبر اکرم را و مؤمنان را شاهد بر اعمال می داند.
بله.
حالا من آیشم برای شما بیارم.
بفهمید.
و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. سوره توبه. بله. آیه، بله، 115 ذاکرم یا 105. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ببینید.
بله.
خب خداوند عمل شما را میبیند. بله. رسول عمل شما را میبیند، مؤمنون هم میبیند. این مؤمنون، حالا ما شواهدی داریم، دلائلی داریم. خب ما که عمل دیگران نمیبینیم، که الان یه نفر داره در فرض بفرمایید که فلان خیابون عملی انجام میده یا فلان خونه، یا ما هیچ اطلاعی نداریم. این مؤمنون کسانی هستند که در ردیف رسول و کار خدا هستند. فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنون. و شما میدونید این سیرا مال آینده نیست، چون خدا که علمش علم آتی نیست که.
بله.
اون علم حاضره،
آن داره اتفاق میفته.
بله. و معکم اینما کنتم. اینها هم رسول و مؤمنون هم این عمل رو چیه؟ میبینن. و یکی از سمتهای پیامبر اکرم شاهده که تو 4 آیه قرآن و شاهدن علیکم انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. و این سمتیست که حجج الهی دارن و بر اعمال شاهد و ناظرن.
استاد خیلی متشکرم. برای اینکه این سوال این بیننده عزیز رو کامل جواب داده باشیم، آیا نظارتشون بر فقط شیعیان یا اینکه بر اعمال کفار هم ناظرن؟
کل
بشری.
بله.
خیلی خوب، متشکرم از شما و همینطور آقای عبدالله از اصفهان که این پیامک رو برای ما فرستادن. استاد دقایق پایانی برنامه است، حدوداً 1.5 دقیقه ما دیگه فرصت داریم. اگه ممکنه این کتابی که همراه خودتون آوردید برامون معرفی
بله.
کنید.
ما ببینید ائمه معصومین علیهم السلام در برخورد با هم مدعیان و مسائل مختلف مهدویت مواضعی داشتن.
بله.
و دائما برای اینکه این مسائل را تبیین کنند، بشناسانند، تلاش کردند و یکی از اساتید مرکز تخصصی مهدویت جناب آقای عرفان، ایشون یک کتابی نگاشتن که ظاهراً حاصل پایان نامه ایشون هم هست که اسم کتاب هست مواجهه ائمه علیهم السلام با مدعیان مهدویت.
بسیار
کتاب بسیار خواندنی هست و اینکه انسان ببینه که ائمه معصومین چه برخوردی داشتن در زمان خودشون با مسائل مربوط به مهدویت.
استاد کرباسی عزیز خیلی متشکرم. امروز هم خیلی استفاده کردم از نکاتی که مطرح کردید. ان شاءالله که مورد استفاده بیننده‌های عزیزم قرار گرفته باشه. شما رو به خدا می‌سپارم. خیلی متشکرم از همراهیتون. انشالله که این برنامه به دلتون نشسته باشه و هفته آینده هم این برنامه رو ببینید. این نکته رو هم عرض کنم که بازپخش این برنامه ساعت 5:05 بامداد و 12 ظهر فردا انشالله تقدیمتون میشه. التماس دعا دارم تا هفته آینده. خدا یار و نگهدارتون.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک
ابو صالح،
تویی که ملک